نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در اولین ثانیه های شروع پنجشنبه، اولین ثانیه های ششم مهر ماه، از هر جایی که در ایران با رادیو فردا همراه شدید و همینطور سلام میکنیم به شما، شمایی که بیرون از ایران رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. 45 دقیقه برنامه زنده داریم، از همین لحظه شروع میشه و در اون چندین گزارش و گفتگو و تحلیل میشنوید درباره تازه های ایران و جهان. خبرها رو که بشنوید براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی براتون تهیه کردن. هانا کاویانی در استودیو است و آماده است برای خوندن اخبار. شبت بخیر هانا.
شب تو هم بخیر آزاده و سلام بر شما شنونده رادیو فردا. محمود احمدی نژاد در سخنرانی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفت ملت ایران از تحکیم ثبات در جهان استقبال می‌کند. او سپس به رویدادهای تاریخی در طول قرن‌ها اشاره کرد و افزود که اگر شورای امنیت سازمان ملل تحت سیطره چند کشور نبود و اگر سرمایه‌داران جهانی و به گفته او صهیونیسم بر جهان حاکم نبودند، زندگی خیلی دوست داشتنی می‌شد. درباره این سخنان در این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بحران در سوریه را تراژدی عصر حاضر خواند. محمد مرسی با بیان اینکه او اولین رئیس جمهوری مصر است که از طریق دموکراتیک انتخاب شده افزود تا پایان جنگ داخلی در سوریه از پا نخواهد ایستاد. رئیس جمهوری مصر همچنین در جریان سخنرانی خود از حقوق فلسطینی ها حمایت کرد و خواستار به رسمیت شناختن آن توسط همه کشورها شد. به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه شرق روز چهارشنبه برای چهارمین بار و با نظر هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق هم که برای ادای توضیح درباره انتشار یک کاریکاتور به دادسرای عمومی و انقلاب تهران رفته بود، به گفته نزدیکانش شامگاه چهارشنبه به زندان اوین منتقل شد. خبرگزاری فارس گزارش داد که هادی حیدری طراح این کاریکاتور نیست، به دادسرا احضار شده است. خبرگزاری فارس پیشتر این طرح را کاریکاتوری توهین‌آمیز به رزمندگان در هفته دفاع مقدس توصیف کرده بود. طرح مذکور چند مرد را در صفی نشان می‌دهد که هر یک چشم نفر جلوی خود را با چشم بند سیاه می‌بندد. هادی حیدری طراح آن گفته است که این کارتون کوچکترین ارتباطی با رزمندگان ندارد. علی اکبر جوانفکر، سرپرست مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، روز چهارشنبه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از دادستانی تهران، مشاور مطبوعاتی دولت محمود احمدی نژاد که برای دو پرونده به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، برای اجرای حکم محکومیتش به زندان معرفی شد. خبرگزاری ایرنا که آقای جوانفکر مدیر عاملی آن را بر عهده دارد، در گزارش خود در این باره نوشت که با او با آغاز سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد بازداشت شد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان 18 ماه خشونت و درگیری در آن کشور بیش از 30,000 نفر کشته شدند. این دیدبان اعلام کرده است که از این تعداد حدود 21,000 نفر غیر نظامی و بیش از 7,000 نفر از افراد ارتش سوریه بودند. این گزارش می‌افزاید که بین 50-60% مرگ و میر در سوریه طی 5 ماه گذشته رخ داده است. همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه از درگیری شدید در روز چهارشنبه در داخل ستاد کل ارتش سوریه و مخالفان مسلح در دمشق و کشته شدن عده‌ای از هر دو طرف خبر داد. بر پایه این گزارش، درگیری‌ها پس از دو انفجار روز چهارشنبه، یکی در نزدیکی ستاد کل ارتش در میدان امویه و دیگری در نزدیکی ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه رخ داد. وزیر اطلاعات سوریه در تلویزیون این کشور گفت تروریست‌های مسلح در موقع انفجارها در این منطقه بودند، اما انفجارها تلفاتی نداشت. حکومت سوریه مخالفان مسلح را تروریست می‌خواند.
هانا کاویانی خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. باز هم خبر میشنوید اگر بیدار هستید در ایران و اگر همچنان همراه ما باشید. 25 دقیقه دیگه از همینجا. در ادامه تفاوت بیانات محمود احمدی نژاد در آخرین سخنرانیش در سازمان ملل در دوران ریاست جمهوریش نسبت به سالهای گذشته.
حمله مستقیم به کشورها به خصوص اسرائیل و آمریکا نکرد. به همین دلیل دیدیم که سالان هم بیشتر اونهایی که اومده بودند بر جای خودشون موندن.
طرح استیضاح وزیر ورزش و امور جوانان در مجلس شورای اسلامی.
دخالت توی فدراسیون‌های قایقرانی و شناک مشکلاتی رو برای مسابقات بین‌المللی به وجود آورده، نحوه عزل و نصب‌ها و موارد مربوط به سفرهای خارج از کشور.
ایران اعلام کرد موفق به ساخت یک هواپیمای بدون سرنشین با برد 2000 کیلومتر شده.
پیام سیاسی هم داره و اون به آمریکا و اسرائیل است. اینها میخوان نشون بدن که ایران واکنش نشان خواهد داد و توانایی اینو داره.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در 40 دقیقه ای که از برنامه امشبمون باقی مونده. توی خبرها هم شنیدید که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه هشتمین سخنرانی خودش رو در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد. او در آخرین سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل تقریبا اسم هیچ کشوری رو به شکل مستقیم نبرد، هرچند که به اسرائیل، آمریکا و کشورهای غربی اشاره غیر مستقیمی داشت. او در جایی از اسرائیل به عنوان حکومت جعلی و در جای دیگه به عنوان صهیونیست ها یاد کرد. لحظاتی بعد از ایراد این سخنرانی از رادیو فردا با رسول نفیسی، جامعه‌شناس در آمریکا، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند گفتگو کردیم و نظر اونها رو درباره این سخنرانی جویا شدیم. رسول نفیسی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه استرایر در آمریکا، در مورد تفاوت محورهای سخنرانی امسال محمود احمدی نژاد با سالهای گذشته اینطور میگه.
صحبت احمد نژاد یک تفاوتی که با سالهای پیش داشت این بود که حالت جنگی و تضاد و تقابلیش بسیار کمتر بود و حمله مستقیم به کشورها به خصوص اسرائیل و آمریکا نکرد. به همین دلیل دیدیم که سالان هم بیشتر اونهایی که اومده بودند بر جای خودشون موندن و صحبتهای معمولی خودش رو کرد که بیشتر به انشاهای آرزومندانه یک فرد دبیرستانی شبیه و اینو مرتب تکرار کرده، ولی امسال یک موضوعی رو که مشخص کرد ایشون این بود که منظورش از مدیریت جهانی چیست و این مدیریت جهانی زمانی حاصل میشه که حضرت امام زمان ظهور بکنن و عدالت مطلق و عشق مطلق و تمام چیزهای دیگر رو به طور مطلق به جهان بیارن.
بله.
و اون وقت میشه این جهان رو که از هر طرف ایشون توصیف کرد که چار تبعیض، بی‌عدالتی، تسلط قدرتمندان و غیر ذالک، اینها رو ایشون حضرت امام زمان درست خواهد کرد.
آقا در مورد بخشای بعدی صحبت‌های آقای احمدی نژاد حتما دوباره خدمت شما میرسم، ازتون چند تا سوال در مورد همین سخنرانی خواهیم داشت. الان میخوام از آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو در اسکاتلند بپرسم. توی بخشی از سخنانش آقای احمدی نژاد به موضوع اتمی هم اشاره کرد، البته خیلی تلویحی، و تاکید کرد که مرجع مورد اعتماد عادلی برای رفع مناقشات وجود نداره و به گفته آقای احمدی نژاد حتی کسانی که هزاران بمب اتمی و سلاح هم انبار کردن احساس امنیت نمی کنن. شما محور بخش مربوط به برنامه هسته ایران رو چطور دیدید در سخنرانی آقای احمدی نژاد؟
طبیعتاً حضور آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی برخورد با مناسبات خارجی ایران هست، یعنی ایشون 160 نفر رو همراه خودش برده، یک هفته در نیویورک زندگی میکنه برای اینکه یا مسائل سیاست خارجی ایران رو برایش راه حلی ارائه بده و یا در جهت تلطیف مناسبات خارجی ایران قدمی برداره. ولی دو مورد حساس و با اهمیت در مناسبات خارجی ایران، یعنی برنامه اتمی ایران و همینطور مناسبات ایران با سوریه، در نطق آقای احمدی نژاد جای بسیار کوچکی داشت و همونطور که شما اشاره کردید راه حل مستقیمی برای حل بحران موجود ایران آقای احمدی نژاد ارائه نکرد. به نظر من این شاید فرصتی بود که اگر ایران می‌خواست با جامعه جهانی از در سازش در بیاد، راه حل مناسبی برای قبول خواسته های شورای امنیت و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه بکنه. ولی به جای اون آقای احمدی نژاد حق وتو رو در شورای امنیت مورد تردید و حمله قرار داد و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به عنوان یک ساختار جهانی واقعیت وجودیش رو و همینطور به حق بودنش مورد تهدید قرار داد و به هر حال از یک نقطه نظر شاید طرح قضیه به صورت انفعالی به نوعی به حق ایران برای ادامه وضع موجود تاکید کرد.
آقای نفیسی، در صحبت‌های خودتون اشاره کردید که آقای احمدی نژاد نسبت به سال گذشته سخنرانی ملایم‌تری داشت و گفتید که از جمله تهدیدهای خیلی شدیدی نسبت به اسرائیل نداشت، ولی آقای احمدی نژاد اشاره‌هایی داشت به اسرائیل و حتی تاکید کرد که تهدید ایران به حمله نظامی از طرف کسایی که اونها رو صهیونیست‌های بی‌فرهنگ خوند هم تو این سخنرانی وجود داشت.
من با سخنرانی پارسالش، سخنرانی امسال احمدی نژاد فوق‌العاده ملایم‌تر بود. سخنرانی پارسال خیلی مستقیم حمله به چیزهای مختلف و حتی شک کردن در این که تروریست‌ها به نیویورک و واشنگتن حمله کردن و یک سری حرفا که کاملا برای دعوا و مخاصمه عنوان شده بود. امسال اشاراتی که کردیشون اشارات غیر مستقیم و خیلی کوتاه بود و بقیه وقت رو گذرون به صحبت‌های کلی در جهت عدالت و در جهت اینکه سازمان ملل بایستی سازمان عادلانه تری باشه و اینکه دنیا خراب است و ما یه سیستم عادلانه‌ای می‌خوایم و صحبت‌های کلی که به کسی ضرر نمیزنه. ولی سالهای گذشته مخصوصا احمدی‌نژاد صحبتهایی میکرد که میخواست تحریک بکنه به نظرم کشورهای دیگه را علیه ایران و علیه خودش. امسال شاید چون دیگه سخنرانی آخرش بود در سازمان ملل میخواست که یک کلیاتی بگه از اون تصورات اعتقادی که داره در مورد امام زمان و اینکه تا ایشون نیاد مسائل جهان حل نمیشه و در واقع این بی‌نظمی که داریم الان علائم ظهوره.
البته آقای بانکیمون قبلا به آقای احمدی نژاد تذکراتی داده بود در مورد این بخش مربوط به اسرائیل، شاید در سخنرانیشون شاید به همین دلیل بود که طبق گفته شما کمی ملایم‌تر بود سخنرانی امسال آقای احمدی نژاد.
البته پارسال هم داده بود، با احمد نژاد جلسه گذاشته بود و خواهش کرده بود که سخنان ملایم‌تری بگه، ولی ایشون گوش نداده بود. امسال مثل اینکه چون دیگه سخنان آخرش بود خواست که یک تصویر بهتری ایجاد بکنه و تمام نمایندگان مثل پارسال جلسه رو خالی نکنن.
آقای تغیزاده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز توی سخنرانی خودش در مورد پرونده هسته‌ای ایران موضع خودش رو دوباره اعلام کرد، البته تاکید کرد بر موضع واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران و البته گفت که مهلت برای ایران نامحدود نیست. شما فکر می‌کنید که آقای احمدی نژاد واکنشی به سخنان آقای اوباما داشت توی سخنرانی امروزش؟
به هیچ وجه. حداقل امروز این واکنش رو آقای احمدی نژاد نشون نداد، ولی روز گذشته با اظهار این نکته که ادامه وضع موجود بین ایران و آمریکا تا بی‌نهایت ناممکن هست، همون حرف آقای اوباما رو تکرار کرد. ولی برای خارج شدن از این موضوع، از این بحران، راه حلی رو آقای احمدی نژاد امروز ارائه نداد و به خصوص آقای احمدی نژاد توضیح نداد که واقعا ادامه این وضع برای کدوم یکی از این دو طرف ناممکنه، برای ایران یا برای آمریکا. این ایرانی که در وضعیت فعلی از درآمدهای نفتیش محروم شده به بهانه انرژی اتمی که پیش از این گفته شد ایجادش برای افزایش صادرات نفت هست و اینکه وضع رفاهی مردم ایران بهتر بشه، هیچ اشاره مستقیمی نکرد و راه حلی برای اون پیدا نکرد. ولی به جای اون رفت در بخش اقتصادی، گفت کشورهای مثل آمریکا دارایی‌های کاغذی منتشر می‌کنند، ولی اشاره نکرد که در طول 7 ماه گذشته 75% از ارزش ریال کاهش پیدا کرده. به همین ترتیب در مورد برنامه اتمی ایران هم ضمن اینکه تأکید کرد ادامه وضع موجود ناممکن هست، نگفت که ادامه این وضع برای ایران ناممکن است و نه برای آمریکا و به خصوص راه حل سازنده‌ای برای خروج از بحران متأسفانه ایشون ارائه نکرد.
رضا تغیزاده بود، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند. همینطور رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا، در مورد صحبت‌ها و سخنرانی محمود احمدی نژاد صحبت می‌کردند در مجمع عمومی سازمان ملل. میتونید جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع رو از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. همین الان بحث داغی در گرفته بین بعضی از کاربران صفحه فیسبوک ما در مورد سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل. اما در حالی که این نشست در حال برگزاری هست، روز چهارشنبه چند تا گروه از مخالفان جمهوری اسلامی مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک گرد هم اومده بودند و در اعتراض به سخنرانی محمود احمدی نژاد در این سازمان جهانی شعار میدادند. گلناز اسفندیاری، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به مقر سازمان ملل با چند نفر از معترضان گفتگو کرده که در گزارشمون صدای اونها رو هم میشنویم.
امروز تظاهراتی در مقابل سازمان ملل در اعتراض به سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برگزار شد که در اونجا تظاهر کنندگان از گروه های مختلفی بودند. بخش بزرگی از اونها ظاهرا از سوی سازمان مجاهدین خلق سازماندهی شده بودند که سخنرانان آمریکایی هم اونجا بودند، از جمله سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد جان بولتون در اونجا سخنرانی کرد و گفتش که آمریکا باید از تمام گروهایی که خواستار تغییر رژیم در ایران هستند حمایت کنه. تظاهر کنندگان یه مقدار ایرانی بودن ولی تعداد زیادی هم غیر ایرانی رو سازمان مجاهدین خلق اونجا جمع کرده بود. اول صدای یکی از تظاهر کنندگان رو گوش میکنیم، گفت اسمش شام هست و گفتش که عضو سازمان مجاهدین خلق نیست ولی پرچم این سازمان دستش بود و در این تظاهرات اونجا شرکت کرده بود.
من شام هستم.
برای چی اینجا اومدیم؟
من اومدم برای اینکه احمدی نژاد رو بگم که نباید توی سازمان ملل اصلا راش بدن. دوم اینکه در آوردن سازمان مجاهدین از لیست به اصطلاح اینجا جشن بگیرن.
شما عضو سازمان مجاهدین خلق هستید؟
نه، من عضو سازمان حامی هر گروهی که ضد رژیم جمهوری اسلامی باشه و بخواد جدایی دین رو بیاره تو ایران، یه حکومت لایق، من ازشون طرفدار می‌کنم.
من همچنین با یک آمریکایی صحبت کردم، یک آمریکایی آفریقایی که اونجا اومده بود و در بخشی که مجاهدین خلق تظاهراتشون رو برگزار کرده بودن شرکت میکرد. این جوان آمریکایی به من گفتش که در مورد سازمان مجاهدین خلق اطلاعاتی نداره، در مورد ایران هم چیز زیادی نمیدونست و وقتی پرسیدم که چه میدونی راجع به ایران، و وقتی که اینجا اومدم این پوسترها رو دیدم یه مقدار آشنا شدم و گفت من خواستار دموکراسی در ایران هستم. به او گفتم که پس چرا اصلا اینجا اومدی؟ گفتش که کشیش ما از ما خواست که به اینجا بیاییم. گفتش که از ستاتن آیلند با اتوبوس اینها رو آورده بودن اونجا.
Oh no, I'm not a member.
Did they pay you to come here?
No, they did not.
But they brought you here?
Yeah.
From where?
From Staten Island.
How did they bring you here?
By bus. Yeah.
How did they find you? How did they bring you? I mean, how did they contact you to bring you to this protest?
Through my pastor.
در بخش دیگری از این تظاهرات گروه های دیگر ایرانی هم بودند. یه گروه بودند که خودشون با عنوان گروه ما هستیم معرفی میکردند و اونجا تظاهرات میکردند که این تظاهر کنندگان هم معترض بودند به حضور آقای احمدی نژاد در سازمان ملل و شعار هایی میدادند و از جمله شعر ای ایران رو اونجا خوندند. این تظاهرات چندین ساعت ادامه داشت. امروز تظاهرات دیگری باز هم جلوی هتل محمود احمدی نژاد، هتل واروک در خیابان ششم برگزار میشه و گروه های مختلفی هستن. دیروز هم تظاهراتی باز در مقابل هتل بود، بخشی از طرفداران جنبش سبز بودن و گروه به اصطلاح اتحاد علیه ایران هسته‌ای هم تظاهرات دیگه ای داشتن، اونها امروز هم حضور داشتن در مقابل سازمان ملل متحد.
در مورد اعتراض ها به حضور محمود احمدی نژاد شنیدید از طرف مخالفان و گروه هایی از مخالفان جمهوری اسلامی در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک. گلناز اسفندیاری گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مقر سازمان ملل در این مورد گزارش میداد. ما نظر شما رو در مورد سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل هم پرسیدیم.
آقای احمدی نژاد، شما این همه هنر داشتین تا حالا کجا بودین؟ شما یه شبه طرفدار عدالت و آزادی شدین، انتخابات یادتون رفته، از صداقت دم میزنین، از خاشاک یادتون رفته. تعریزک چطور؟ آزادی قلم و اقتصاد سالم اگه خوبه، چرا تو کابینه خودتون این همه وزیر متهم به اختلاسن؟ چرا زنداناتون پر ژورنالیست آزادی خواهه؟ شما شعاراتونو برای جهانیان بدین، ما که میشناسیمتون.
آقای احمدی نژاد عقاید خودشو داره به ما تحمیل میکنه. ببخشید، ما همچون عقیده‌ای نداریم. ما ایرانیان همچون عقیده‌ای نداریم. عقیده‌شون واسه خودشون به دردشون میخوره.
مردم واقعا بیچاره‌ان، واقعا یک نون 200 تومن، واقعا ما نون نداریم شب بخوریم. بیاین ببینید.
اگه نظری دارید میتونید حتی برای ما اس ام اس بفرستید 2420-603-8741-50 شماره پیامکی رادیو فردا هست. جمهوری اسلامی میگه که موفق به ساخت پهپادی با برد 2000 کیلومتر شده. شبکه خبری بی بی سی از قول رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش داده که این پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین قادر هست بخش بزرگی از منطقه خاورمیانه رو تحت پوشش قرار بده. مقام‌های حکومت ایران در طول هفته‌ای که هفته دفاع مقدس نامیده میشه از پیشرفت تسلیحاتی خودشون سخن‌های مختلفی گفتند. نادر صدیقی:
به گزارش بی بی سی، پهپادی که با بردی حدود 2000 کیلومتر شاهد 129 نامگذاری شده، به گفته سپاه پاسداران میتواند به بمب و موشک‌های هوا به زمین مسلح شود و قادر است عملیات شناسایی و ماموریت‌های رزمی انجام دهد. پارسال مقام‌های ایرانی با نمایش یک پهپاد آمریکایی مدعی شدند که آن را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مجبور به فرود کردند. ایالات متحده در آن هنگام تأکید کرد که هواپیمای بدون سرنشین موسوم به نگهبان RQ-170 نه به وسیله جمهوری اسلامی که به علت اشکال فنی مجبور به فرود شده است. مدتی بعد سرتیب پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده مسئول برنامه هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد که تلاش می شود تا کپی پهپاد آمریکایی تولید شود و اکنون روشن نیست که شاهد 129 تشابهی با پهپاد آمریکایی دارد یا نه. حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا می گوید که گفته های مقام های سپاه پاسداران را در این زمینه باید با احتیاط تلقی کرد.
ما دقیقاً نمی‌دونیم که واقعاً اون سطح کارایی پهپادی رو که ایران درست می‌کنه تا چه حده، ولی اونچه که مسلمه ایران در این رابطه قدم‌هایی برداشته، پهپادهای مختلفی ساخته و اخیراً که شاهد 129 رو رونمایی کرده، میگن که 2000 کیلومتر برد داره، ولی اینکه واقعا مسلح باشه و بتونن کنترل بکنن و اینکه سطح تکنولوژی در سطح آمریکا باشه، این رو میشه با احتیاط تلقی کرد.
در همین حال خبرگزاری فارس از برپایی نمایشگاه تسلیحاتی نیروهای نظامی ایران خبر داده و نوشته است که موشک بالستیک پیشرفته با برد 2000 کیلومتر از جمله موشک‌ها و سلاح‌های عرضه شده در این نمایشگاه است. همکار ما حسین آریان میگوید که هدف برپایی این نمایشگاه و رزمایش‌های پی در پی علاوه بر نشان دادن توانایی‌های رزمی، فرستادن پیامی سیاسی خطاب آمریکا و اسرائیل است.
یکی از هدف‌ها نشان دادن توانایی رزمی نیروهای مسلح ایران و به طور کلی پیشرفت‌هایی رو که داشتن و در این حال یک پیام سیاسی هم داره و اون به آمریکا و اسرائیل است که با توجه به اظهارات مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته که گزینه نظامی علیه ایران در رابطه با مسئله هستی کماکان پابرجاست، اینها میخوان نشون بدند که ایران واکنش نشان خواهد داد و توانایی این رو داره و در این راه در بعضی مواقع ما ببینیم که بزرگ نمایی هم میکنند، بزرگ نمایی در رابطه با پیشرفت هایی رو که حاصل شده.
سرتیب احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران روز چهارشنبه تأکید کرد که استراتژی نظامی ایران بر دکترین دفاعی استوار است و اظهار داشت که ایران هرگز آغازگر جنگ نخواهد بود. برخلاف سرتیب پوردستان، در روزهای اخیر بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران از حمله پیشگیرانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و آمریکا سخن گفتند.
23 دقیقه بامداد در تهران هست. دو تا گزارش رو گفتگوی دیگه میشنوید، ولی در مورد مسائل هنری، سینما و موسیقی. قونیه، شهری در ترکیه که مولانا شاعر و عارف بزرگ ایرانی در اون زندگی میکرد و بالاخره در همونجا هم درگذشت، این روزها شاهد یک اتفاق بزرگ فرهنگ هنری هست که جشنواره جهانی موسیقی عرفانی نام گرفته. شهرام میریان:
الله مدد الله مدد یا احمد جانی مدد از چشم خسته آمدم، با دست بسته آمدم، من دل شکسته آمدم، یا غوث ربانی مدد، یا احمد جامی مدد.
آن سوتر از آرامگاه مولانا، شاعر و عارف و اندیشمند بزرگ ایرانی، 9 سال پیاپی است که در چنین روزهایی درهای جشنواره جهانی موسیقی عرفانی به روی همگان در شهر قونیه گشوده می شود. این فستیوال همه ساله با تلاش وزارت جهانگردی و گردشگری ترکیه و مرکز فرهنگی مولانا در تالار سلطان ولد، فرزند مولانا که به زبانهای فارسی، عربی، ترکی و یونانی شعر می سرود برپا می شود. نهمین جشنواره موسیقی عرفانی در شهر قونیه این بار مصادف است با 805 سالروز تولد مولانا و آغازگر این فستیوال هم گروه موسیقی سیما بینا بوده. خانم بینا در گفتگو با رادیو فردا میگوید در جشنواره قونیه که تا نهم مهر ماه امسال فعالیت دارد، ترانه‌های عرفانی شمال و جنوب خراسان را اجرا کرده.
در این موسیقی دف یک رول مهمی رو داره و حرف اول رو میزنه که این بار از آقای رضا حسین‌زاده دعوت کرده بودیم که با ما همکاری بکنه. وهله اول الله مدد، سرو خرامان، یار میگوید الله، تا رسیدیم به بیا تا قدر یک دیگر بدانیم از اشعار خود مولانا. در بخش دوم قطعاتی از موسیقی شمال خراسان داشتیم که اینجا باز قطعات عرفانی رو داشتیم، از سلامه شاخه سرو گل ریحان من که شعر مولانا هست. نوازنده‌ای داشتم از اون خطه، یک دوتار نواز اصیل قدیمی آقای حسن سمندری بود که گفتیم بهتره با یک مقام خراسانی شروع بشه. و بعدش هم که من ترانه صیاد رو خوندم که باز هم ریتم‌های عرفانی داره با دف و دوتار و کمانچه و نی. سانه قدیمی من که همیشه همراهی میکنن منو بودن حنیف شهمیرزادی که عود میزد و عود یک سازی که باس خیلی قشنگی به گروهمون میده، کمانچه جمال محمدی و نی او بود که در شروعش خیلی حالت عرفانی و صحرا و اون کویر اون منطقه رو نشون میداد. دو تا دوتار هم که داشتیم آقای سمندری و علیرضا شیروانی.
زان یار دل نوازم، شک نیست با شکایت. گر نکت دان عشقی بشنو تو این حکایت، بشنو تو این حکایت، بشنو تو این حکایت، بشنو تو این حکایت.
علاوه بر سیما بینا، پیش از این هم پریسا، شهرام ناظری و محمد رضا شجریان به جشنواره جهانی موسیقی عرفانی در شهر قونیه دعوت شده بودند. آنگونه که سایت این جشنواره میگوید، پایان بخش این فستیوال که دیدار از آن برای همگان آزاد و رایگان است، اجرای مراسم سماع از ترکیه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
از قونیه در ترکیه بریم به یک شهر دیگه در استرالیا. دومین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی در استرالیا از روز 13 مهر ماه شروع میشه. درباره برنامه‌های این جشنواره بابک غفوری آذر از رادیو فردا با آرمین میلادی صحبت کرده، دبیر این جشنواره، و از او درباره فیلم‌های حاضر در این دوره پرسیده.
ما 6 فیلم بلند و سه فیلم مستند و یک بخش فیلم های کوتاه در جشنواره داریم. فستیوال با فیلم پله آخر که ساخته جدید علی مصطفی هست شروع به کار میکنه. فیلم های آینه های روبرو، بغض، نارنجی پوش، سوگ و اینجا بدون من دیگر فیلم های بلند حاضر در این فستیوال هستند. همچنین بخش فیلم های کوتاه همونطور که گفتم شامل 7 فیلم و 3 فیلم در بخش مستند حضور دارن امسال.
نحوه انتخاب فیلم ها برای جشنواره چگونه بود؟ آیا هیئت انتخابی داشتین؟
برای انتخاب این فیلم ها ما از همون از سال گذشته که فستیوال سال قبل تموم شد در حقیقت ما به فکر فیلم های امسال بودیم. در طول سال به دنبال خبرها و اخباری که از فیلم های جدید کارگردان های مختلف می اومد بیرون بودیم و پیگیری می کردیم. گروهی از دوستان معتقدمون که در داخل ایران هستن و با ما همکاری می کنن پیشنهادهایی رو به ما می دادن و در مجموع سعی کردیم حدود 40 فیلم رو از میان فیلم هایی که در یکی دو سال گذشته بیرون اومدن انتخاب و بازبینی کنیم و در نهایت خود من و اندمیگرو که همکار من هست و مدیر فستیوال در کنار من با هم دیگه انتخاب نهایی رو انجام دادیم.
اصرار داشتین که حتما فیلم های ایرانی ساخته شده در داخل ایران رو نمایش بدین یا از میان ساخته های سینماگران ایرانی خارج از کشور هم فیلم دیدین؟
ما سیاست خیلی ثابتی در این زمینه نداریم. اتفاقا یکی از فیلم های مستندی که داریم ساخته شاهین پرهامی هست که در کانادا زندگی میکنه و یکی دیگه از فیلم هایی که در بخش مستند داریم ساخته یک فیلمساز لبنانی هست که در 30 سال گذشته در داخل ایران فیلم برداری شده. بنابراین همه فیلم ها لزوما ساخته فیلم سازان داخل ایران نیست. هر فیلمی که بتونه ارتباط برقرار کنه با خارجی ها و ایرانی هایی که در استرالیا هستن و فیلم مرتبط با سینمای روز ایران و یا با مسائل مربوط به ایران باشه و یا اینکه فیلمی باشه که مربوط به روند حال حاضر سینمای ایران باشه میتونه در این فستیوال شرکت کنه.
نسبت به دوره گذشته این جشنواره چه تغییراتی داشته در دوره پیش رو؟
سال گذشته ما اولین دوره فستیوال رو در 3 شهر برگزار کردیم. با توجه به استقبال خیلی خوبی که از جشنواره شد تصمیم گرفتیم امسال طبق همون برنامه که از اول داشتیم جشنواره رو گسترش بدیم. امسال در 5 شهر بزرگ استرالیا که کل شرق و جنوب استرالیا رو پوشش میده جشنواره رو خواهیم داشت، در شهر بریزبن، سیدنی، ملبورن، ادلید و کمبرا و همینطور بخش فیلم‌های مستند و فیلم‌های کوتاه رو هم به جشنواره اضافه کردیم امسال.
و با توجه به تجربه دوره پیشین مخاطبان غیر فارسی زبان و اهالی خود کشور استرالیا هم پیش بینی شده که جذب جشنواره بشن؟
سال گذشته خیلی شگفت زده شدیم از استقبال بسیار خوبی که انجام شد، به خصوص با فیلم جدایی نادر از سیمین که در افتتاحیه جشنواره بود و خب این قبل از این بود که فیلم اسکار بگیره. خیلی ها مشتاق بودن که بیان توی فستیوال و ولی برای سایر فیلم ها هم که در فستیوال بود جمعیت بسیار خوبی اومدن در هر سه شهر و خیلی برای ما جالب بود که حدود 40% از مخاطبین غیر ایرانی بودن و این برای ما خیلی مهم بود چون که یکی از معیارهای اصلی انتخاب ما این بود که فیلم هایی انتخاب بکنیم که غیر ایرانی ها هم بتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن. بازتاب بسیار خوبی داشت سال قبل و همه مشتاق بودن که امسال هم فستیوال برگرده و خوشحالیم که تونستیم این کار رو انجام بدیم مجددا.
بابک غفوری آذر با آرمین میلادی صحبت میکرد، دبیر دومین دوره جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا. همراه ما بمونید. به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا و در این بخش در طول حدود 12-13 دقیقه که از این برنامه باقی مونده دو تا گزارش و گفتگو خواهید شنید. اول بریم سراغ خبرها ببینیم هانا کاویانی چه خبرهایی با خودش آورده.
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد در سخنانی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفت ملت ایران از تحکیم ثبات در جهان استقبال می کند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بحران در سوریه را تراژدی عصر حاضر خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه شرق روز چهارشنبه برای چهارمین بار و با نظر هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. مدیر مسئول این روزنامه مهدی رحمانیان نیز که برای ادای توضیح درباره انتشار یک کاریکاتور به دادسرای عمومی انقلاب تهران رفته بود، به گفته نزدیکانش باید شامگاه چهارشنبه به زندان اوین منتقل می‌شد. علی اکبر جوانفکر، سرپرست مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، روز چهارشنبه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از دادستانی تهران، مشاور مطبوعاتی دولت محمود احمدی نژاد که برای دو پرونده به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، برای اجرای حکم محکومیتش به زندان معرفی شد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان 18 ماه خشونت و درگیری در آن کشور بیش از 30,000 نفر کشته شدند. این دیدبان گزارش داد که از درگیری شدید در داخل ستاد کل ارتش سوریه و مخالفان مسلح در دمشق و کشته شدن عده‌ای از هر دو طرف در روز چهارشنبه خبر داد. مقام‌های لیبی تعهد کردند که قاتل شخصی را بیابند که به دستگیری و کشته شدن معمر قذافی کمک کرد. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که به نظر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حمله به کنسولگری آن کشور در بنغازی لیبی تروریستی بوده است. قاضی یک دادگاه در بریتانیا رأی به توقف استرداد یک روحانی تندروی مسلمان به آمریکا را داد. روز سه‌شنبه حکم استرداد این روحانی تندروی مسلمان به آمریکا در دادگاه حقوق بشر اروپایی تایید شده بود. آزاده،
مشکرم. هانا کاویانی بود و بخش مهمی از خبرهای تازه رو شنیدید. همچنان با ما باشید. یک گزارش الان، یک گفتگو الان خواهید شنید. روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی شاهد یک اتفاقات مختلفی بوده. وصول طرح استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و امور جوانان از طرف هیئت رئیسه مجلس، اعتراض یک نماینده اصول اصلاح طلب به اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران و واکنش نمایندگان اصولگرا به این صحبت‌ها هم بررسی متن کامل تغییر قانون انتخابات کشور هم وجود داشته و از بقیه موضوعات مورد بحث در مجلس محسوب می‌شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، و نخست از اون درباره جزئیات طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان پرسیده.
البته این نکته در مورد این استیضاح وجود داره که به هر حال ممکنه تا روز آخر همین استیضاح از حد نصاب بیفته و به نتیجه نرسه، خصوصا با توجه به اینکه آقای عباسی قبلا نماینده مجلس بودن و لابی های داخلی مجلس را به خوبی میدونن. اما مواردی که نمایندگان مطرح کردن حدود 20 محور هست، مانند دخالت توی فدراسیون های قایقرانی و شنا که مشکلاتی را برای مسابقات بین المللی به وجود آورده، نحوه عزل و نصب ها و موارد مربوط به سفرهای خارج از کشور. برخی از این موارد هم مربوط به حوزه انتخابی نمایندگان میشه، مواردی مانند تعطیل شدن ورزش عشایری یا عدم توجه به ورزش‌های زورخانه‌ای یا برخی از مواردی که در ورزش ادارات وجود داره. و برخی نمایندگان معتقدند بعد از اینکه وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده، بخش جوانان تحت شعاع ورزش قرار گرفته.
آقای مهرابی، روز چهارشنبه اتفاقات دیگه هم تو مجلس افتاد، از جمله محمد رضا تابش از نمایندگان اصلاح طلب نسبت به سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران اعتراض کرد. جزئیات بیشتر این موضوع چه هست؟
اعتراض و تذکر آقای تابش توسط نمایندگان اصولگرای مجلس برتابیده نشد و سریعا بعد از اون آقای رسایی تذکر دادن و اعلام کردن که سخنان فرمانده سپاه همون صحبت‌هایی بوده که رهبری قبل از این داشتن و خود رهبری گفتن که ما در جنگ 33 روزه لبنان دخالت کردیم. از سوی دیگه صحبت‌های رئیس سازمان انرژی اتمی با وجود اینکه مورد اعتراض دیگر اصولگرایان و حتی افراد امنیتی مانند آقای شریعت‌مداری قرار گرفته بود، ولی باز آقای رسایی از صحبت‌های رئیس سازمان انرژی اتمی هم دفاع کردن، شاید به این دلیل که به هر حال آقای تابش از طیف اصلاح طلبان نسبت به صحبت‌های آقای عباسی تذکر داده بودن و آقای رسایی فکر می‌کردن که به هر حال این نوع صحبت کردن تقابل با دولت محسوب میشه، شاید احساس کردن که باید از آقای عباسی در مقابل تذکر آقای تابش دفاع بکنن. از اصولگرایان با توجه به سوابق نظامی هم که داشتن در مجلس سعی کردن با شعارهایی که میدادن از آقای رسایی دفاع کنن و به نوعی به آقای تابش اعتراض بکنن.
آقای مهرابی، یکی دیگه از موضوعات مورد بحث در مجلس روز چهارشنبه اعلام وصول شدن متن کامل قانون تغییر انتخابات بود. دقیقاً چه چیزهایی در این قانون تغییر کرده؟
یکی از بحث‌های مهم مربوط به این قانون تغییر شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است. بر اساس قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، غیر از مواردی مانند مدیر و مدبر بودن یا رجل سیاسی بودن، شرطی برای کاندیداها گذاشته نشده. اما در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برخی از سمت‌ها ذکر شده که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید قبل از اینکه کاندیدا باشند این سمت‌ها را داشته باشند. به طور مثال کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید قبلا یا رئیس جمهور بوده باشند یا وزیر باشند یا نماینده مجلس بوده باشند یا استاندار یا شهردار یا نماینده رهبری یا اینکه فرمانده نظامی بوده باشن، رئیس سازمان صدا و سیما هم و معاونین رئیس سازمان از جمله سمت‌هایی هستن که این افراد با داشتن این سمت‌ها میتونن کاندیدای ریاست جمهوری بشن. یک بخشی هم برای فعالان بخش خصوصی در سطح ملی عنوان شده و وکلا با سابقه 10 سال که معمولا در این شرط‌ها تا حدودی اثبات کردنش مشکله. به این شکل میشه گفت که بیشتر مسئولینی که سمت‌های کلان دولتی و سمت‌های کلان در سطح کشوری داشته باشن از این به بعد میتونن کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشن.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی، در مورد اتفاقات و وقایع روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی توضیح میداد و در این مورد از جمله به وصول طرح استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و امور جوانان اشاره میکرد. احسان مهرابی به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد. جزئیات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
امروز پنج شنبه است و این برنامه رو خواهید شنید در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7:30 شب به وقت ایران. ولی بریم یک گزارش دیگه بشنویم. اینها چه چیز مشترکی میتونن با هم داشته باشن؟ یه فعال جامعه مدنی بلاروس، مدیر یک مرکز کمک‌های حقوقی به قربانیان قوانین پاکستان در مورد توهین به مقدسات، سه نماینده اپوزیسیون رواندا، یک گروه موزیک پانک راک فمینیست روس و یک وکیل ایرانی و یک سینماگر ایرانی. اینها همگی نامزده دریافت جایزه ساخاروف در سال 2012 شدند. جایزه‌ای که پارلمان اروپا از سال 1988 میلادی هر سال به افراد یا سازمان‌های اهدا می‌کنه که سهم چشمگیر در پیکار برای حقوق بشر یا آزادی و دموکراسی داشتند. بکتاش خمسه‌پور.
پنج نامزد جایزه امسال عبارتند از آلس بیالیاتسکی، فعال زندانی جامعه مدنی که برای آزادی اندیشه و بیان در بلاروس تلاش می‌کند، جوزف فرانسیس، مؤسس و مدیر کمک و همیاری حقوقی که به نیازهای قربانیان قوانین پاکستان در خصوص توهین به مقدسات رسیدگی می‌کند، ویکتور اینگابیر اوموهوزا، دیوگراتیاس مشایدی و برنارد نتاگاندا، سیاستمداران مخالف زندانی در رواندا که تلاش کردند از راه ترویج گفتگو و آشتی به خشونت در کشورشان پایان دهند، پوسی رایوت، یک گروه موزیک از روسیه که سه عضوش نادژدا اندرییونا تولوکونیکووا، یکاترینا ساموتسویچ و ماریا آلیوخینا به دنبال اعتراض در کلیسای علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستگیر و به 2 سال حبس در یک اردوگاه کار محکوم شدند و نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی سینماگر ایرانی. نسرین ستوده که در حبس است وکالت فعالان مخالف زندانی و مجرمان صغیر محکوم به اعدام را بر عهده داشته و جعفر پناهی فیلمهایش غالباً سختی‌هایی را در کانون توجه قرار داده که کودکان، تهیدستان و زنان با آن روبرویند. از میان این پنج نامزد جایزه امسال تنها 2 نامزد به پیشنهاد و پشتیبانی احزاب سیاسی در پارلمان اروپایی بخت دریافت جایزه ساخاروف در سال 2012 را یافتند. نسرین ستوده و جعفر پناهی از پشتیبانی سوسیال دموکرات‌ها، لیبرال دموکرات‌ها و سبزها بهره‌مندند که مجموعاً دارای 333 کرسی در پارلمان اروپایی هستند، در حالی که جوزف فرانسیس مورد حمایت تشکل محافظه‌کاران و اصلاح‌گرایان قرار دارد که از 52 کرسی در پارلمان اروپایی برخوردار است. در این میان آلس بیالیاتسکی هم از حمایت 83 نماینده برخوردار است. یاسک ساریوز وولسکی، نماینده پارلمان اروپایی از لهستان، درباره نامزدی آلس بیالیاتسکی چنین میگوید:
مهم است در این مقطع نشانه قوی به بلاروس فرستاده شود که پیکار و دلبستگیشان به ارزش‌های اروپایی و جهانی را فراموش نمی‌کنیم.
چارلز تانوک نماینده پارلمان اروپایی از بریتانیا هم درباره نامزدی جوزف فرانسیس چنین میگوید.
کاندیدای جایزه ساخاروف جوزف فرانسیس از معدود صداهای باقی مانده اعتدال در پاکستان است که علناً و قاطعانه قوانین توهین به مقدسات و موارد سوء استفاده از آن را به چالش می‌گیرد. این جایزه جهانی است. باید بگویم آمارها را در دست ندارم، اما کاندیدایی یا برنده‌ای از جنوب آسیا در سالهای اخیر را به یاد نمی آورم.
اما ماریت خاک، نماینده پارلمان اروپایی از هلند، درباره نامزدی نسرین ستوده و جعفر پناهی.
It's high time that the Sakharov Prize goes to Iranians. Even though the narrative and the dogma of the Islamic Republic
زمان خوبی است که جایزه ساخاروف به ایرانیان اهدا شود. با اینکه حکایت و عقاید جمهوری اسلامی در مرحله آخرش است و رهبران این کشور هر گونه حقانیت را از دست دادن، سرکوب مردم هم شدت یافته است. اینها آخرین اقدامات مضطربانه جهت ساکت کردن هر گونه صدایی برای آزادی، عدالت و فرصت هاست و به ویژه زنان در رنجند.
برنده جایزه 50,000 یورویی ساخاروف در 26 اکتبر، 5 آبان ماه اعلام می گردد. نسرین ستوده همچنین یکی از 3 نامزد دریافت جایزه مارتین انالز در سال 2012 است که برنده این جایزه سوئیس برای مدافعان حقوق بشر 2 اکتبر، 11 مهر ماه در ژنو معرفی می‌گردد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را از رادیو فردا شنیدید. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگه میتونید موسیقی بشنوید و از موسیقی لذت ببرید و البته هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.